سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
شکر آغازی بر اتمام نعمت،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بحث دیشبمون خیلی جای تأمل داره. وقتی آدم به فرهنگ شکر نگاه میکنه، طبیعتاً خود شکر اقتضا میکنه بزرگترین نعمت بیشتر شکر بشه. خود عظمت نعمت خود به خود اقتضای بیشتری برای شکر داره. منتها گاهی از اوقات نعمت‌ها هرچی بزرگتر میشن شکرشون کمتر میشه، به دلیل اینکه آدم‌ها نیازهاشون معمولاً نیازهای خرده، نیازهای کلان نیست، خصوصاً تو مسائل زندگی. آدم‌ها با مسائل کلان اجتماعی درگیر نیستن. الان بسیاری از آدم‌ها وقتی بهشون بگید که آقا جهان رو داره کی اداره میکنه، مثلا صهیونیستایی که این قدرت رو در جهان دارن، میگه ولمون کن تو رو خدا، وام کجا میدن؟ بابا خب به اون مسئله کلام بیا نگاه کن. یا الان مثلا من کجای عالمو میتونم حلش بکنم؟ تو میخوای از سیاستهای کلان، قدرتهای کلان، جوامع کلان بشری با من حرف بزنی؟ برمون کن تو خدا. من مسئله سیاسی رو به عنوان نمونه میگم. ولایت هم همینه. شباهت ولایت به سیاست یکی از جهاتش همینه، بلکه بزرگتره. مثلا شما بگو کائنات به واسطه وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام آفریده شدن. طرف خودش رو اصلا جزء کائنات نمیبینه، در ارتباط با کائنات نمیبینه، میگه الان این حرف شما چه نونی برای من داره؟ اونو برای من بگو. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر پیغمبر تو نبودی ما افلاک رو نمی آفریدیم. بعضی اصلا این حرف رو به خودشون نمیگیرن، نمی بینن، نمی خوان بدونن، وجودشون رو مدیون پیغمبر اکرم هن. یعنی شما چاقو بزنی یکی و خراشی براش بندازی، مدیون پیغمبر هم هستی یه جوری. اینا همه عیال پیغمبر گرامی اسلام هن. چون خلیفت الله فی الارضین در بالاترین مصداقش پیغمبر گرامی اسلامه. اینجوری نگاه نمی کنن. وقتی که اهل بیت می فرمان ما رو زیارت کنید در حالی که حق معرفت ما رو دارید، اون وقت این همه اجر به شما میدن. این حق معرفت همینه که آدم نعمت کلان ولایت رو بتونه درک کنه. از کتب پیشینیان کمتر کتابی سالم مونده. بعضیاش هست که زیاد رواج نمیدن، ما مسلمان ها باید اینا رواج بدیم، ما هم نیاز نداریم رواج بدیم. یعنی جزو کتاب های ترویجی ما نیست، ولی جزو کتاب های پژوهشی هست. یکیش کتاب مناجات های حضرت سلیمان یا داوود. در این مناجات ها ایشون با نور اول مناجات میکنه، نور اولی که در عالم آفریده شده و بعد عالم به خاطر او آفریده شده با اون نور مناجات میکنه، که ما میگیم که اولین نوری که خدا آفرید نور وجود مقدس پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقت اونجا حرفایی رو میزنه شبیه زیارت جامعه، مثلا صدا میزنه که ای نور بزرگ، یا تعابیری شبیه به این، به واسطه شما خدا به ما وحی فرستاد، به واسطه شما فهم کلمات خود را برای ما میسور کرد، به واسطه شما خدا به ما عنایت کرد. یکی از دوستان محقق برای منده تو این زمینه متن رو آورد و با ترجمه و اینا مفصل، واقعا لذت بخش بود خوندنش. یعنی ما که تطبیق میدادیم با مجموعه روایات و معارف خودمون میدیدیم انبیاء گذشته با آخرین پیامبر چگونه برخورد میکردن، اصلا فضایی داشتن. در قرآن کریم یه قصهش آمده و اونم این که همه انبیاء موظف بودن از مردم خودشون پیمان بگیرن، عهد بگیرن که آخرین پیامبر آمد او را تبعیت کنند، یاری او بکنند، دست از یاری او بر ندارند. یعنی سلسله پیامبران رو میگذاشتن کنار، به آخرین پیغمبر میپرداختن، شبیه کاری که پیامبر گرامی اسلام در قدیر خم انجام داد. از اولین امام صحبت فرمودن و مفصلا از آخرین امام، چون اصلا اونجا جای میدونید، شاید مفصلترین قسمتی که مفصلترین جایی که پیامبر گرامی اسلام در مورد امام زمان ارواح الله الفدا صحبت فرمودن قدیره، چون بزرگترین تجمع هم بوده، وظیفه شرعی همه هم شد که منتشر کنن. از آخرین امام شروع کرد صحبت کردن، حجم اکثرش، حجم زیادیش یعنی مربوط میشه به امام زمان ارواح الله الفدا که آخرین امام است و توضیحاتی حضرت دادن مفصل. نعمت ولایت رو آدم بخواد درک بکنه خیلی کار دشواریه، کار ساده ای نیست. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی. چقدر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این حدیث تو تفسیرشون استناد میکنن جاهای مختلف، اگر تو نبودی ما افلاک رو نمی آفریدیم. خب الان پس ما صدقه سر ایشون زنده هستیم. مثلا ما الان حس کنیم، حسش مهمه، حس کنیم که صدقه سر امام زمان علیه السلام زنده ایم، حسش کنیم، حس شکرش هم به دنبالش میاد. این حسش دشواره، حسش خیلی سخته. در یک روایت شریفی میفرماید که حالا ما باید اینو صحبت کنیم، حالا امشب شاید برسیم، شاید هم نرسیم، بگذاریم برای وقتای دیگه که یک شب دیگه بیشتر خدمت شما مزاحم نیستیم. میفرماید که همین که بفهمی فهمت شکره. وحی فرستاد خداوند متعال به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، اشکرنی، حق شکری، حق شکر منو به جا بیار. امام صادق علیه السلام میفرمایند فقال یا رب کیف اشکرو که، حق شکر که، حق شکرتو چجوری به جا بیارم؟ ولیس من شکرن اشکرو که بهی الا و انت انعمت بهی علی. قال یا موسی الان شکرتنی، الان شکر منو کردی، هینه علمت ان ذالک منی، وقتی فهمیدی که نعمت از منه شکر منو کردی، این همین شد، من بهت دادم. لذا کلی این بحث رو آدم بخواد استفاده کنه، فهم نعمت خودش گاهی شکره، فهم منعم گاهی خودش شکره. رابطه بین این دوتا برقرار بکنی شکره. در مرحله اون احساسی که آدم به دست میاره، لازمه شکر قسمت اوله، اولش حتی منعم نیست، نعمته. از نظر نظری بخواید شما به شکر نگاه بکنید، مقدمه بر منعم درک نعمته، نعمت رو باید بفهمید. آقا نعمتی هست؟ میگه کو نیست. کجا؟ کی؟ خب هیچی دیگه، شما خلاصی، راحت باش. درک نعمت، تا نعمت رو فهمیدی بعد بفهمی که این از کدوم منعمه، این به عنوان نعمت برای تو باشه، وقتی که بحثای دیگه به دنبالش میاد. خیلی ها قدرت درک نعمتهای کلان رو ندارن و ولایت یک نعمت فوق‌العاده کلانه. مردم باید برای بچه‌هاشون یه فکری بکنن، آموزش پرورش هم حتما یه فکری میکنه، نمیدونم. خیلی ها برای اینکه بی کلاس نباشن حرفی ازش نمیزنن، چون فکر میکنن الان بحث ولایت تو جامعه ما بحث سیاسیه و اصلا کلن بحثای سیاسی رو یه مقدار بی کلاسی میدونن. از سیاست جدا نکنی همه ولایت مدارن. غیر سیاسی بار میان یعنی چی؟ یعنی جزئی نگر، جزئی گرا میشن. مسائل سیاسی مسائل کلانه، درسته؟ مسائل سیاسی مسائل کلانه. حالا مسائل سیاسی خوردم داریم، شهردار فلان شهر کی شد، مسائل سیاسی خورد، میان خورد، کمتر از این بالاتر از این هم داریم، نماینده مجلس فلان شهر کی شد، ولی کلن جنس مسائل سیاسی جنس مسائل کلانه. کسی گفت من با رهبری کشورم کاری ندارم، بگو الان این مثلا مالیات از من زیاد یا کم میشه، تعداد اینجور افراد زیاد بشن تو جامعه، جامعه آماده بلعیده شدن توسط گرگه ها میشه. رفت تو موبایلش به جای اینکه خبر سیاسی بخونه، جوک خوند، مثلا صحنه های مستهجن دید، این دیگه آماده پاره پاره شدن توسط گرگه ها شده. به همدیگه رسیدن در ارتباط با بابا در مورد فوتبال هم میخوای صحبت بکنی، در مورد سیاست های کلان فیفا صحبت کن، بوی آدمیت بدی بیشتر. فلان تیم گل زد چیه؟ کلان نگر باش. نمیشه آدم کلان نگر نباشه بعد ولایت مدار باشه. ما نسبت به اهل بیت اسناد و طهارت نباید خرد نگر باشیم. شما نسبت به عاشورا خرد نگرید یا کلان نگر؟ خرد نگر باشیم معنا نداره بگی عین طالبو بدم المقتول به کربلا. مگه عقده ای هستی؟ کینه ای هستی؟ آقا انتقام شد، مختار گرفت، سریالش هم ساختن، تموم شد دیگه، بشین دیگه. هر جمعه میگه عین طالبو بدم المقتول به کربلا، گیر دادی یا؟ اگه خرد نگری بکنی بله انتقام گرفته شد، تموم شد رفت. ولی این عین طالبو بدم المقتول به کربلا یه بحث کلانه. یعنی کجاست اون کسی که ریشه ظلمو در عالم میکنه؟ چون هر ظلمی دومینویه که آغاز میشه ادامه پیدا بکنه میرسه به قتل ابا عبدالله حسین. دومینو که میدونید چیه. کلان نگر نباشی دومینوهای عالمو درک نمیکنی. صهیونیستا عالمو اداره میکنن، با دومینو طراحی کردن، دومینو طراحی کردن. ما کلن یه سوء ظنی به اداره عالم داریم به حکم قرآن، در حالش مفصله نمیخوایم صحبت کنیم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. مثلا ببین قرآن میفرماد کسی کافر بشه خودش از نور به ظلمت نمیره. وقتی کسی کافر میشه یه اتفاق دیگه میفته، این از نور به ظلمت میره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اول، بعد این طاغوت که سرپرستی اینا رو به عهده گرفته اینا رو از نور به ظلمت میبره. مگه کفر چقدر آدم رو بدبخت میکنه؟ آدم سرش میخوره به سنگ بر میگرده دیگه، ولی اگه مدیریت شد دیگه بر نمیگرده. من بحثم سر کلان نگریه به عنوان پایه شکر نعمت ولایت. بعضی هم از باب احترام میگن ما کلن احترام خدا و چهارده معصومو داریم. حالا ما که نمیفهمیم چرا اینقدر موضوع مهمه، ولی آقا جون قبول داریم، آقا جون قبول داریم. امام فداش بشم الهی، عجب امامی ما داشتیم. میفرمود این گریه سیاسیه، این عشق سیاسیه. یعنی چی سیاسیه؟ سیاسی یعنی کلان. تو همچی که گریه میکنه برای امام حسین، وارد یه معادله سیاسی کلان شدی تو جهان، به حدی که منجر به نجات عالم خواهد شد. من بله، بعضی ها استراتژیست های بلفطرن، میگه جانی بلفطره، بعضی ها استراتژیست های بلفطرن، بعضی هم علاقه دارن به استراتژی، دقیقه یه دف راهبرد الکی از خودشون در میکنن. یه استراتژیست روسی چند سال پیش اومده بود تهران، اینو امروز ظهر عاشورا من تو میدون امام حسین تهران گفتم، رفتم دیدم چه میدون غریبی، مردم همجوری وایستادن به هم نگاه میکنن منتظرن یه اتفاقی بیفته، ما عاشورا اومدیم اینجا جمع شدیم. یه مال نتیجه تدبیر استراتژیست های فرهنگی است که هنوز ما نداریم، به دنیا نیومدن یا نمیدونم. الان باید با شکوه ترین مراسم شما امروز از نظر عبور و مرور چرخی دسته های عزاداری با مدل ها و رنگ های مختلف درست ولی پر از تنوع میداشتی تو میدون امام حسین. شما رهبرتون یه امامی بوده شما رو احیا کرده که میفرماید مکتبی که پاش به سر و سینه زدن نباشه، درباره دسته های عزاداری صحبت میکردن اینو فرمودن، مکتبی که پاش هیاهو نداشته باشه این مکتب از بین میره. بعد امام میفرماید پای دسته های عزاداری چه صحبت های امام دارن، میفرماید دسته های عزاداری نباید تبدیل بشه به تظاهرات، دسته های عزاداری باید به قوت خودش باقی بمونه. اصلا دسته های عزاداری یه تعبیری دارن، خودش بهترین تظاهرات است. این معادله، ببین دوستان میدونی من دارم چی میگم، دارم میگم حرف درباره ولایت تو روایت میشنوی، اگه دیدی نمیتونی هضمش بکنی چرا اینقدر ولایت و مظاهرش و آداب مربوط به ولایت مداری رو اهمیت میدن، چرا اینقدر براش قیمت قائلن، بدون کلان نگر نیستی، سیاسی نیستی، و تو سیاسی نباشی کلان نگر نباشی نمیتونی ولایت رو بفهمی. حق معرفت ولایت با کلان نگری تحقق پیدا میکنه، چون ولایت یک نعمت کلانه، شکلات نیست از دادن همه الان قورت بدی سیر بشی میگی چه خوشمزه بود. بله گاهی هم میری حرم امام رضا حال میکنی، ولی حرم امام رضا برای حال کردن نیست، برای آباد کردن عالمه، برای نجات بشریته، برای تغییر تاریخ بشریته، حرم امام رضا برای این گذاشتن. کدوم نهاد فرهنگی خدمت میکنه به دستای عزاداری؟ بگو ببینم. برای برخی از شؤونشون باید به کلانتری مراجعه کنن. رئیس هیئته میگه من تا حالا اون عمرم کلانتری نرفته بودم، خاطر امام حسین رفتیم. آقا نظم باید داشته باشه شهر. خب بله، بیا نظم بده به دستای عزاداری، نه با نظم دستای عزاداری خفه کن. البته نه اینکه کلانتری یا بندگان خدا مخالف دستای عزاداری باشن ها، از بس نهادهای فرهنگی نمیان جلو، خب میگه آقا بذار من یه نظمی بدم. دستای عزاداری تو تهران بلا تکلیفن، کجا برن دور بزنن؟ اصلا دسته عزاداری خیلی ها دیگه نمیران میندازن، نشستیم آج آقا صحبت میکنه، روزه میخونیم، سینه میزنیم، بعدش مشتی خودمون حال میکنیم. ببین روزه ما حسین برنا بود شما حال کنیم، این مناجاته، قاطی کردی مناجات که یه قطره اشکش وجبت له الجنه نیست. شعر مناجاتی 1,000,000 بیت بخونی وجبت له الجنه نداره، شعر امام حسین اگه یه بیت بخونی وجبت له الجنه، نه فرق نداره با هم. بعد این محبت باید ابراز بشه، اعلام بشه، بروز داده بشه. اون یه مقدار استراتژیسته، از روسیه اومده بود ایران، همین دستای عزاداری بیرونق ما رو که من واقع انگله دارم دیده بود، میگفت آمریکا، من فهمیدم از چی ایران میترسه، بمب هسته‌ای هم ایران داشته باشه اون خیالی نداره، اون چیزی که از ایران من دیدم و در نهایت آمریکا رو با تمام تمدنش نابود خواهد کرد، اون میگفت. مقالش مال 4 سال پیش یا 3 سال پیشه. دسته‌های عزاداری که یه فرهنگیه که تو ایران هست که من نمونه‌ش رو تو اوجش و تجلیش رو تو دسته‌های عزاداری روز عاشورا دیدم. این جهان رو میگیره. مردم دنیا وقتی اینو ببینن که داره اشک میریزه و لبخند میزنه و فریاد میزنه و سوز داره و حرکت داره و تسلیمش میشن. بارها قصه‌هاشونو گفتم. تو مشعر از نیجریه یه جوانی رو دیدم، از روسیه یه جوانی رو آورده بودن که از یورو نیوز عاشورا رو اخبارش رو دیده بود، دیوانه امام حسین شده بود. نه مسلمونه، نه فارسی بلده، نه عربی بلده، هیچی. مشکل تک تک من و شماست. آقا جون فدات بشم، حرفهای ولایی رو میفهمی چرا اینقدر مهمه تو روایات، تو آیات قرآن یا نه؟ کلان نگر نباشی نمیتونی بفهمی، حق معرفتشو نخواهی یافت. میخوای همش تعبدی بگی، چشم تو دلت قور بزنی، نزن قور، برو کلان نگر بشو. یه قطره عشق برای امام حسین تو معادلات عالم چه دقیقی ایجاد میکنه؟ بعضی هم کلاس اولی هن، 40 سالشون هم بشه، 50 سالشون هم بشه، بازم کلاس اول ابتدایی هن. بهش میگی دو، نمیفهمه. دو تا سیب باید بگیری بگی دو، بعدش هم میدی بخوره بگی حالا فهمیدم دو یعنی چی. اون دفعه یه دونه سیب خوردم معده‌ام پر نشد. بعضی ها وقتی که ببینن همین تظاهرات 30 میلیونی، 25 میلیونی، 40 زیارت امام حسین جهان رو گرفت، آقا رو آورد، میگه ها من الان فهمیدم. خب دیگه الان دیگه دیره دیگه. اون حرفا رو اون وقتی بهت زدن که بعد اون موقع میفهمیدی. ولایت قدرتش اینه. یه دونه امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید علامت شیعه زیارت 40 تمومه. بزرگترین کارناوال دسته عزاداری، جشن چی اسمشو میذارید به صورت هر اسمی که میخواید بذارید در جهان، 40 بدون کوچکترین تدارکات برای 2 میلیون زائر حج، 3 میلیون تا 2 میلیون توی مشعر و منا که جاش ثابته، محل زندگی مردم هم نیست. 2-3 شبی که تو منا میمونی بوی تعفن زمین و آسمان رو ور میداره. زباله‌هاشو نمیتونن جمع کنن. تقریبا همه بلا استثناء با واکسن میرن، همشون هم مریض برمیگردن. 40 برو ببین چه تمیزه. تو خاک، تو خل، 100 کیلومتر پیاده. سال هاست من دارم میرم، عطسه نکردم تا حالا. اونجا بعد از حج که برمیگردی تو مسجد نبی که وای میستی، همه از دم دارن سرفه میکنن بلا استثنا. موقع نماز ظهر که سکوت هم یک کمی باشه تمومه دیگه، میشنوی. اینجا برو تو حرم امام حسین وایسا، یه نفر اگه سرفه کرد 30 میلیون، 3 میلیون. اینا قدرت یک کلمه امام حسن عسکری علیه السلام، یک کلمه. نه آیه داریم، نه حکم شرعی داریم، نه توصیه علما داریم. قدرت اسلامه. حضرت امام یه بار درباره عزاداری امام حسین تعریف کرده، یه جوری تعریف میکنه 30 سال پیش که الان وقتی تو بری تو 40 این متن رو نگاه کنی، اون 30 میلیون رو نگاه کنی، میگه امام اینا رو دیده، اینا رو گفته. یه جوری از دسته های عزاداری امام حسین تعریف کرده که تو پای ظهور دسته عزاداری در رکاب حضرت را بیفته، میگه حرفش با اونم تطبیق داره، کم نذاشته. اینا که من دارم میگم الان چیه؟ ها؟ اینا برای چی دارم میگم؟ دارم میگم کلان نگر هستی ولایت و نکات پیرامونی اونو بفهمی. امام کلان نگر بود میفهمید دسته عزاداری یعنی چی، عاشورا تاسوعا یعنی چی. آقا خدا خیرش بده، هم عاشورا رو نشست، هم فاطمیه رو نشست. امام عاشورا رو اگه می نشست، آقا فاطمیه هم نشست، رهبر انقلاب نشست، روزخونه بیان روزه بخونن برن. کلان نگر هستی بفهمی این داره چی کار میکنه تو عالم؟ بیا ببرم جهان اسلام بگم این نشستن آقا پای روزخونه این داره چی کار میکنه؟ هیچکی صداشو در نمیاره. خودمون که نمیتونیم تعریف کنیم، دشمنم میگه حرفشو نزن، بدبخت داریم میشیم. هیچی نمیتونه بگه. کلان نگر. ما بعضی از گریه بعضی کم نیستن، اهل کمن. چی بگه آدم یعنی میره تو سیاست دیگه، مسئله کلان که میره خیلی جا میمونن. کم نیستن کسانی که اهل گریه و روزه امام حسینن، 2000 کلان نگری ندارن. آقا این غم زدن خوب نیست، الان میفهمی خوب نیست، کلان نگر نیست. برای چی خوب نیست؟ آقا خوبه، جلوی حرم امیرالمومنین علی علیه السلام جلوی من گرفته یه پسر ایرانی، میگه راست میگی، جرأت داری، برو اون لعنهایی که میدونی به اون ستا علنی پشت تلویزیون بگو. میگم آخه این لعنه رو که ما بگیم که اونا که ساکت نمیشن که، میگم میکشن. بعد میگه بکشن، تا حالا زیاد کشتن، 2000 فهم سیاسی نداره. بعد گفتم چیزه، ببین آقای بهجت فرمودن که اگه توی جایی لعن کنی اون ور دنیای کیو بکشن، تو خونش مسئولی. ما خواستم آدرس مادرس بدم بره مراجعه کن، گفت معلوم میشه آقای بهجت هم نفهمیده. خب دیگه حل دیگه. چی بگم دیگه؟ ولایی غیر سیاسی تربیت میکنی؟ فکر کردی اون همشیره ابوی منه که رفته لشکر راه انداخته اطراف کوفه جلوی مهدی فاطمه رو بعد از ظهورش میگیرن، میگن آقا تو پسر پیغمبر نیستی، برگرد همون جایی که اومدی. همشیره ابوی من که بنده خود فوت کرده، حالا کوتا ظهور که همشیره ابوی ما بره اونجا لشکر راه بندازه، ربطی نداره به همشیره ابوی ما. شیعه غیر سیاسی تربیت میکنن. ببخشید، شیعه غیر ولایی تربیت میکنن. گفتم سیاسی؟ عمدن اشتباه شد، ببخشید. منظورم شیعه ولایی بود. ولایت نیاز به یک کلان نگری داره. ولایت سلیقه های مختلف، سیاست سلیقه های مختلف رو بر میتابه، ولی جامعه سالم نباید اجازه بده کسانی که کلان نگر نیستن تو عرصه سیاسی عرض اندام بکنن. باید آبروشون رو با منطق حرف خودشون ببره. بگه آقا جمعی این 2000 نمیفهمه. من با یک کسی صحبت میکردم حدود 15-16 سال پیش، من نمیدونم تو روزنامه ها چپ و راست به ایشون میگن استراتژیست. نمیدونم 16 سال پیش حدودا یکی از دوستان تو این جلسه بودن، با هم بودیم اتفاقا، حالا دیشب دیدمشون، یا با هم بودیم، بهش بودن این مغزشونه. بعد به من تو جلسه میگفتش که گفتم شما چه اینجوری فکر میکنی؟ گفت این جامعه دیگه به سمت معنویت بر نمیگرده. بهش گفتم اه رو چه حساب اینو میگی؟ 16 سال پیش بهش گفتم دفعه بعد هر کسی که حزب اللهی ترین شعارا رو بده میبره. خندید به من. بابا سیاسی باش حداقل، موضع تو بگیر، درسته؟ ولی درست ببین، درست ببین. امام درست میدید، یه نگاه میکرد میفرمود که اسلام همه سنگرهای کلیدی عالم رو فتح خواهد کرد. رو چه حسابی میگفت؟ والا به خدا رو حساب روزه ابا عبدالله الحسین، چون فرمود 1400 سال است اسلام را روزه نگه داشته است و این روزه ها باید تقویت بشود بماند، به اضافه 100 تا کلمه دیگه ها. من همه روش بیزنم رو همدیگه بعدم بهت میگم. مثلا میفرمود وحدت تو صحبت های امام خیلی زیاده دیگه، بعد میفرماد وحدتی که امام حسین درست میکنه احدی در عالم نمیتونه درست بکنه. جمع بندی که بکنی یه دفعه میبینی بابا امام حضرت امام مثلا هیئتیه ها، و حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی رضوان تعالی علیه حرفشو میفهمی که گفت ما اون زمانی به امام ارادت پیدا کردیم که تو هیئت جوونا طلبه بودیم، جوون بودیم، همه محکمتر امام سینه میزد. ایشون انقدر زیارت جامعه خونده، هر روز میرفت زیارت جامعه میخوند، حرم امیرالمومنین کلان نگر شده، سیاسی شده، ببخشید ولایی شده، حالا ولایی شده یا سیاسی شده فرقی نمیکنه، برای اینکه کسی بچهای نینی کوچولو ایردن میگیم ولایی شده. ولایی با سیاسی چه فرقی میکنه؟ آقایون من الان کارگاه امتحان چند تا روایت آیه قرآن براتون بخونم، اینم باور میکنید یا نه؟ حله؟ باور کردی کلان نگری، باور نکردی کلان نگر نیستی. نمیخواد خواهش میکنم به احترام اهل بیت بگی که آقا جون من که نفهمیدم حرف شما رو، ولی چون شما گفتی باشه. تو غربال میریزی ها، تو غربال میریزی ها، نریزی انشالله. مثلا در یک روایتی می فرماید ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، معناش اینه الشکر اینجا یعنی معرفت، ولی تکبر الله علی ما هداکم، آیه قرآن دارم می خونم، ولعلکم تشکرون، اینجا تشکرون یعنی معرفت. اما در این قول خدا و فی قولهی ولا یرزا لعباده الکفر و ان تشکرو و این تشکرو یرده لکم، اگر شاکر باشید خدا بالاخره ازتون راضی میشه یا از این عبادت راضی میشه. میفرماید در این آیه فقال الکفر ها هنا الخلاف، کفر در اینجا یعنی مخالفت ما با اهل بیت، و شکر و الولایه، شکر در اینجا یعنی ولایه. اینا شعاره، شعره، تعارفه، تحویل گرفتن علکیه. امام باقر علیه السلام در تفسیر برهان آمده میفرماید در این آیه قرآن ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک، این قرآن برای کی نازل شده؟ در این قرآن آیاتی هست، نشانه هایی هست، یا در این حالا ضمیر ذالک رو دقیقا نمیدونم به کجا باید برگرده، حالا تردید کنم یه لحظه. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، برای هر بسیار صبر کننده شکور. میفرماید صبار یعنی صبر کننده در محبت ما، یعنی میفرماید صبارن علی مودتنا و علی ما نزل بهی من شدت او رخائن، صبورن علی الاضافینا، آدمی که صبر میکنه در اذیتی که برای ما میشه، این اینجا میفرماید صبار منظور اونه. شکور یعنی چی؟ شکور لله علی ولایتنا اهل البیت، از خدا تشکر. آقا این آیه ها رو میدونیم که میفهمه، کسی از خدا تشکر میکنه به خاطر ولایت اهل بیت، بقیه نمیفهمه. آقا شما خیلی ولایت رو دارید بهش توجه میکنید، شما دارید به ولایت توجه نمیکنید. یه دونه دیگه هم براتون بخونم صفا کنید. در کتاب کافی از اسبغ ابن نباته از امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید که امیر المومنین فرمودن چرا امیرالمؤمنین، چرا مردم، ما بال اقوام غیرو سنت رسول الله، چرا سنت رسول خدا رو تغییر دادن و وصیتش رو تغییر دادن، آیا نترسیدن این عذاب الهی نازل بشه؟ ثم تلا هذه الآیه الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار، آیا نگاه نمی کنی به کسانی که نعمت خدا رو کفران کردن، تبدیل کردن نعمت خدا رو به چیز دیگه، یعنی کفران کردن، نعمت خدا رو گذاشتن کنار، چیز دیگر برداشتن، و اهلوا قومهم دار البوار، مردم خودشونو به سمت جهنم سوق دادند. بعد حضرت میفرماد در سوره ابراهیم این آیه، ثم قال نحنو النعمه، نحنو النعمت التي انعم الله بها على عباده، ما اون نعمتی هستیم که خدا داده که اینا این نعمتو گذاشتن کنار. چرا اهل بیت کلیدی ترین کلمات قرآن رو به خودشون نسبت میدن؟ نعمت بزرگ رو ولایت میدونن، بزرگترین نعمت رو ولایت میدونن. اینو با باید کلان نگر باشی باور کنی، یا میگی کلان خب اینجوریه حتما دیگه، ما که نمیدونیم. من میترسم اینجوری نگاه بکنی درک نکنی عظمت نعمت ولایت رو، به دلیل اینکه اصلا چیز عظمت دار رو درک نمی کنی. وقت تو غربال ها بریزی ها. حاج آقا ما احترام داریم به امام حسین، یه حرفی از کربلا بهت میذارم تا آخر عمر دیگه این حرف رو نزنی. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها رفتن بالای تل زینبیه، فرمودن که عمر صد تو داری نگاه میکنی دارن حسینو میکشن، عمر صد زد زیر گریه، بس دیگه گریه خودتو به رخ من نکش. احترام میذاری برای امام حسین، قلوبهم معک سیوفهم علیک. ولایت حق معرفت به ولایت داشته باش، ولایت بزرگترین نعمت بدون. آخه عزیز دل پیغمبر، البته فداش بشم، امام حسین دیگه آخر سریا به همین حد اقلا رسیده بود، میفرمود بابا لااقل من پسر پیغمبر شما هستم، نه احترام پیغمبرتون رو حفظ کنی. عرب رسمشه میخواد به یکی احترام بذاره به بچهش احترام میذاره، حتی روایت هم هست، سنت خوبیه، ولی اون رسمشون بود. هی میفرمود بابا من پسر پیغمبرم، لحظه آخرم به شمر فرمود آقا من پسر پیغمبرم، حسین تو دلت برای شمرم داره میسوزه، میدونه اینا رو، گفت من میدونم، میدونم حسین، حرف نزن. نعمت ولایت رو کی میفهمه؟ اونایی که کلان نگر باشن. اونایی که کلان نگر باشن خب طبیعتا سیاسی میشن دیگه، میگن آقا جهانو کی داره اداره میکنه؟ کلان نگر باش. به آموزش پرورشیه میگم که ببین کلان نگر باش، این طرح تعلیم و تربیتی رو مثلا اینو جان دیویی داده، جان دیویی تو لابی صهیونیست میگه بابا شما همه چیو صهیونیستی سیاسی میکنی، ولش کن تو رو خدا. میگم خب بابا عزیز من، آخه تو که قدرت یه نقادی ساده رو که نداری که من باید حرف بزنم بفهمی حرفم درست یا درست نیست. کاش قدرت نقادی داشتی خودت میتونستی قضاوت کنی حرف من درست یا درست نیست. هرچی بهت گفتم میخوای اجرا کنی، به بقیش هم کار نداری. بعد میگم یه نگاه کلان بکن، یه نگاه کلان به این موضوع قرار بده. فردی بخوای نگاه کنی نه گریه داره. خودش هم که زینب کبرا فرمود ما رأی تو الا جمیل، تو چرا جوش میزنی؟ ولی فردی بخوای نگاه کنی عرفانیش اینجوری میشه، مادیش هم که انتقام گرفتن تموم شد رفت. چرا این آتیش رو انداختن تو دل ما؟ این آتیش، این معجزه، این ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، این حرارت رو چرا گذاشتن؟ پس آجا حتما برای سیاست گذاشتن. بله دیگه، بله دیگه، دنبال اهداف کلان تو عالم میگشتن. آقا یه چیزی هم به ما میرسه، ببین این عبادت سیاسی تو نوری داره که یه میلیارد سال عبادتت نداره. برو روز قیامت نگاه کن. فرمود یه بار بیای گفت آقا جون مکه میخوام برم، راه خطرناکه امسال. از امام صادق علیه السلام، بله اینجور که یادم هست، یا از امام باقر علیه السلام یادم نیست، کربلا هم میخوام برم، اونجا هم راه خطرناکه، چیکار کنم؟ حج مسیر خطرناک زیاد کربلا. فرمود خب حج که نرو، تکلیفت گردن ساقته، خطر داره نمیخواد بری، بذار خطر برطرف شد برو، اما کربلا رو برو، خطر داشته باشه چه اشکال داره؟ ببینید امام حسن عسکری، امام صادق، اینا همه کلان نگر بودن، قدرت جمع‌بندی داشتن، همه هم اطلاعاتی رو که داشتن میدادن میدونستن نتیجه چی میشه. میفرماید اربعین بیا، بعد میفرماید چی؟ هر کی پیاده بیاد اونجا یه ملکی میاد باهاش مصافحه میکنه، از طرف رسول خدا پیغام میده، تشکر میکنه، میفرماید ببین تا الان هر چی بوده خدا ازت گذشته، فاستأنف العمل، برو از اول شروع کن. خب این همین دوتا رو بذاری کنار هم دیگه، میدونی چه تجمع چند میلیونی درست میکنه؟ آقا امام صادق میدونست، سعی تو نمیدونی. حرارت رو گذاشتید، پیاده روی هم گذاشتید، بعد یه جای دیگه هم میفرماید هیچ عبادتی مثل پیاده روی نیست. بعد کربلا هم گذاشتی اینجا، هر یه زیارت 70 حج قبول شده حداقلشه، بلکه بیشتر. و این چند تا رو بذار کنار هم، یاد خودشون میکشه که. و میدونی چند میلیون نفر یه دفعه تصمیم میگیرن برن زیارت؟ 40 پیاده کربلا؟ آره ما که گفتیم میفهمیدیم، حالا امیدوارم شما هم بفهمید. فرماد سالی دوبار و کربلا برو. اینا سیاسی نیست؟ باشه دیگه، بعضیا باید دو تا سیبو بهشون نشون بدن تا عدد دو رو متوجه بشن دیگه. بذار همه کارا که تموم شد اون وقت شما متوجه میشی. یا ابا عبدالله، من تو این دهه محرم هیچ وقت نگفتم که کاش کربلا بودیم، اما امشب میخوام میگم کاش امشب خیمه‌گاه بودیم. کاش امشب خیمه‌گاه بودیم، خیلی اونجا کتک زدن. تا حالا خونت سوخته، آتیش گرفته؟ لا اله الا الله. از صبح تا حالا، دیشب که زینب خواب نداشت، از صبح تا حالا بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود. از بس کمک کرده شهید آوردن، همه اینا بوده، حالا الان تاریک شده، باید بگرده دنبال این بچه ها تو بیابون. علیکن بالفرار. و بعد صدا زد به امام زمانش، وای از زینب با معرفت، زینب. بلا فاصله نامردا حمله کردن. رفتی خیمگاه، این روزه رو با خودت هدیه ببر. همون دم خیمگاه یه نامردی میگه که ما 10 نفر بودیم، اولین اسبهایی بودیم که به خیمه رسیدیم. تا اومدیم، او خودش میگه ها، نه که زبان حال کسی براش درست بکنه، انگار این بچه های حسین صدای پای اسب شنیدن، فکر کردن باباشون اومده، همه ریختن بیرون. تا ما رو دیدن همه ترسیدن برگشتن. یه پسر بچه‌ای انگار برق بگیردش مات بشه نتونه تکون بخوره، وایساد بی حرکت، نه راه پس داشت نه راه پیش. وقت این میگه که یه نفر از ما پایین اومد، شمشیر رو برد بالا، در جا بچه رو دو نصف کرد مقابل خیمه. اون کسی که از این نقل میکنه میگه من فکر میکنم اون فرد خودش بوده، اینجوری داره میگه، از بس این کار قبیح بود نمیخواست به خودش نسبت بده. اونجا خیمگاه نیست، اونجا قتلگاهه. اونجا قتلگاهه. شام غریبان، چه شام غریبانی. بچه ها رو جمع بکنه. یه پیشنهادم بهتون بدم، تا حالا تو بیابون گیر کردی چراغ ماشین اگه روشن بوده یه دفعه خاموش بشه؟ ما بوده، رفتیم تو مثلا کنار جایی بودیم، یه دفعه شب شده، ما بایستیم دم مغرب نماز خونیم ناغافل که آقا اینجا چراغ نیست، هرچی داری گم میکنی. و بعد اومدیم بگردیم، چجوری بگردیم؟ بیابون چراغ نداره، ما با چراغ عادت داریم دیگه، تاریک بشه همه چی رو غارت کنن. این بچه ها همه هستیشون گم شده، کسی دنبال کفشی بگرده، لباسی بگرده، باید دستشو تو این خاکسترهای نیم سوخته خیمه های بگردونه. اینا زن و بچن به خدا عشایر نبودن بیابان نشینی بلد باشن، همه شهر نشین بودن. این بچه ها بعضیشون از بغل امام حسین تا حالا پایین نیومدن. علا لعنت الله القوم.
بیان معنوی نقطه های آه.